کردن. جامعه ادبی و شعرای افغانستانی مهاجر در جمهوری اسلامی ایران هم برای ادای دین به حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت محفلی را در مشهد مقدس به نام این ستاره ها به عنوان شب شعر برگزار کردند. شعرای برجسته افغانستانی مقیم مشهد مقدس در این محفل و در این شب شعر به شعرخوانی در وصف شهدا و شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس پرداختند و همچنین به تحلیل شعر مقاومت و اینکه چه فعالیت هایی باید جامعه ادبی ما نسبت به مقاومت و ادبیات مقاومت بپردازند صحبت شد و شعرها از خواهران و برادران شاعر افغانستانی و ادبایی که در این جلسه حاضر بودند هم به شعرخوانی پرداختند و هم به تحلیل شعر مقاومت.
به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش
کردم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضع جمهوری اسلامی در قبال مدعیان ریاکار غربی در مقوله زن را مطالبه گری و هجوم عنوان کردند و گفتند غرب متجدد و فرهنگ منحط غربی در این زمینه واقعا مقصر است و در حق حیثیت و کرامت زن جنایت کرده است. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای امروز در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و علمی، عرصه کار و نگاه لذت جویانه به زن را دو سوء استفاده اساسی غرب از زن دانستند و گفتند هدف اصلی مطرح شدن مسئله آزادی زنان در غرب، کشاندن آنها از خانه به کارخانه بود تا از زنان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به آمار و واقعیاتی که حتی مراکز رسمی کشورهای غربی اعلام می‌کنند، ادعای غرب درباره دفاع از حقوق زنان را نهایت وقاحت را می‌دهند و افسودند. آزادی ادعای نظام سرمایه‌داری عین اصالت و اهانت به زن است و انسان شرم می‌کند از برخی ماجراها در غرب حتی نام ببرد. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای وضعیت خانواده در غرب را متلاشی خواندند و تصریح کردند. این خطر صدای اعتراض متفکران خیرخواه و مسلح غربی را نیز بلند کرده است، اما سرازیری فروپاشی تدریجی خانواده در غرب به قدری تند است که امکان توقف یا اصلاح آن وجود ندارد. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای همچنین با اشاره به تلاش‌های فراوان در قضایای اخیر علیه حجاب خاطر نشان کردند. چه کسی در مقابل این تلاش‌ها و فراخوان‌ها ایستادگی کرد؟ خود زن‌ها بودند که ایستادند، آن هم در حالی که بدخواهان امیدشان به همین زن‌های اصطلاحاً بد حجاب بود تا کشف حجاب کنند، اما زنان این کار را نکردند و در دهان تبلیغ کننده‌ها و فرستندگان فراخوان زدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که حجاب بی‌تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است افسودند این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی کنند و بیدینی یا ضد انقلابی متهم شوند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای خدمات جمهوری اسلامی به زنان را مقوله مهم و فراموش نشدنی دانستند و تصریح کردند. پیش از انقلاب زنان فرزانه، دانشمند و اهل تحقیق انگشت شمار بودند، اما انقلاب موجب رویش انبوه زنان فرهیخته شد و نحوی که دانشجویان دختر از پسر در برخی سالها پیشی گرفته و تعداد بسیار زیادی از زنان در شاخه های مختلف علم و فناوری مشغول به کار هستند. سفارت ایران در پاریس با محکومیت اقدام سخیف شارل ابدو در راه اندازی مسابقه و نشر کاریکاتورهای مهم تاکید کرد اقدام نشریه شارل ابدو با اصل آزادی بیان قابل توجیه نیست. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس در بیانیه نوشت اقدام نشریه شارل ابدو طبق اصول و موازین حقوق بین الملل نه تنها به هیچ وجه با اصل آزادی بیان قابل توجیه نیست، بلکه حدکرمت شخصیت ها و ملت ها و راه اندازی کارزار ناسازگویی، دروغ پراکنی و نفرت افکنی مصداق بارز نقض حقوق بشر است. این بیانیه می افزاید اقدام شارل ابدو از سوی هم نشانگر استفاده ابزاری و بهره برداری گزینشی و ریاکارانه از اصل آزادی بیان است که البته این نشریه حتی که ستیزه جویی با دین و ارزش های دینی را برای خود افتخار می داند همواره در گذشته به بهانه آن در صدد توجیه فحاشی ها و اهانت به اعتقادات و ارزش های ملت های مختلف برآمده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس این بیانیه تصریح کرد شارلی ابدو که با دروغ دایه دفاع از حقوق زنان را مطرح ساخته با نشر تصاویر بسیار زننده و مستهجن در ویژه نامه فوق، علاوه بر این که مرتکب زشت‌ترین بی‌حرمتی ها به مقام زن گردیده، عملا از چهره مزورانه و ماهیت واقعی خود مبنی بر استفاده ابزاری از زن پرده برداشته است. جماعت المصطفی العالمیه در افغانستان با برپایی مراسمی سومین سال روز آسمانی شدن سپهبد شهید قاسم سلیمانی را گرامی داشت. جماعت المصطفی العالمیه در افغانستان امروز در مراسمی میزبان جمعی از مردم و شخصیت‌های افغانستان بود که برای ادای احترام به شهید قاسم سلیمانی حضور یافته بودند. در این مراسم کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار کرد دوسیه جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی از سوی قوه قضاییه ایران همچنان تحت پیگیری است. سفارت افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که هزینه بازگشت مهاجران افغانستانی را که از زندان کراچی آزاد می شوند پرداخت می کند. سفارت افغانستان در پاکستان در اطلاعیه ای از خانواده های زندانیان خواسته است که از پرداخت پول به اشخاص دیگر خودداری کنند. پیش از این مسئولان زندان شهر کراچی پاکستان که صدها مهاجر افغانستانی در آن زندانی هستند از آغاز روند بازگشت مهاجران افغانستانی در همین هفته خبر داده بودند. سفارت افغانستان در پاکستان هم پیش از این اعلام کرده بود که 1500 مهاجر افغانستانی بدون مدرک در کشور پاکستان زندانی هستند. وزیر امور داخلی پاکستان گفت دولت اسلام آباد با هیچ گروه تروریستی در حال مذاکره نیست. رانا ثناءالله وزیر امور داخلی پاکستان در نشست مطبوعاتی در اسلام آباد گفت دولت اسلام آباد نه تنها با تحریک طالبان پاکستان TTP بلکه با هیچ سازمان تروریستی دیگری مذاکره نخواهد کرد. و افزود تروریست های مستقر در افغانستان به خاک پاکستان وارد شده و پس از عملیات تروریستی به این کشور متواری می شوند و دولت اسلام آباد با زودی مدارکی را در این زمینه با طالبان ارائه خواهد کرد. وزیر امور داخلی پاکستان که پیشتر مدعی شده بود بیش از 10,000 تروریست تحریک طالبان پاکستان در باریکه مرزی پاکستان و افغانستان حضور دارند اظهار کرد. در جلسه کمیته امنیت ملی تصمیم گرفته شد که با تحریک طالبان پاکستان TTP و یا هر سازمان تروریستی دیگری مذاکره نشود. وی در خصوص پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان هم گفت افغانستان وعده داده است که از خاک این کشور علیه هیچ کشور دیگری استفاده نمی شود و ما نیز برای دفعات مکرر از آنها خواسته ایم و تعهدات خود عمل کنند. این مقام پاکستانی اضافه کرد بر اساس قوانین بین المللی در صورتی که امنیت ملی پاکستان از سوی تروریست های فرامرزی تهدید شود حق دفاع و حمله به آنها برای پاکستان محفوظ است. دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان پس از مذاکرات طولانی پیمان آتش بس امضا کردند که این معاهده در نوامبر سال 2022 از سوی تحریک طالبان نقض شده و پس از آن حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بر لزوم خودداری پاکستان از تهدید و زورآزمایی ضد افغانستان تاکید کرد. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره اظهارات تهدیدآمیز اخیر مقامات پاکستانی ضد افغانستان گفت: پاکستان باید از تهدید و زورآزمایی در برابر این کشور خودداری کند و برای صلح و ثبات در منطقه با افغانستان روابط خوب برقرار کند. حامد کرزای در حساب کاربری توییتر خود نوشت: مردم پاکستان برادران همسایه افغانستان هستند، اما وضعیت کنونی و ناامنی این کشور بیشتر نتیجه سیاست‌های حکومت پاکستان است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان از پاکستان خواست برای مبارزه مؤثر با ناامنی بر سیاست‌های چندین دهه گذشته خود عمیق‌تر فکر کند و آنها را تغییر دهد. اخیراً مقامات پاکستانی از جمله وزرای دفاع و داخلی پاکستان گفتند گروه تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان ضد نیروهای اردویان کشور عملیات انجام می‌دهد، ادعایی که طالبان افغانستان آن را بی‌اساس می‌داند. در این زمینه رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان گفت اردوی این کشور حق دارد و گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حمله کند. شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با موضوع شباهت کرونا با لیموتور.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
در ماجرایی که الان برای کشور پیش آمده و برای حدود 100 تا کشور دیگه هم پیش آمده، به هر حال از چند زاویه میشه نگاه کرد. یکی که امتحانه، چون قرآن یه آیه داره میگه نبلوکم، هم با شر هم با خیر. گاهی خیر بردتونن، درآمدت بالا میره، مقام و پست انتخابات رای میاری. گاهی چراغا سبزه، گاهی چراغا خاموش سرخه. فقط تحلیل غلط نکنید. قرآن یه آیه داره گله میکنه که بعضیا تحلیل غلط میکنن، میگن رب اکرمنه، امسال وضعمون خوب شد. یه بار دیگه سال بعد میگن رب اهاننه، امسال وضعمون بد شد. خدا میگه کلا کلا، یعنی که تو میگی نیست، خدا اکرمنه، رب اهاننه، بلا تو کرمون الیتیم. برگرد به خودت ببین چه کردی. ما پارسال بد دادیم، زکات ندادی، به یتیم کمک نکردی، امسال زد گرفتی. بعضی وقتا مقصر خودمونیم. مثل آدم که سیگار میکشه تنگیسه نمیگیره، رو حوزش نرده نمیذاره بچهش تو حوز غرق بشه، مراعات رانندگی رو نمیکنه، تصادف میکنه، مراعات توصیه های پزشکی رو نمیکنه، بیمار میشه، واگیر میکنه. یه سری مقصر خودمونیم، باید از خدا هر جا مقصری مصاحبه کن. گردن کسی هم نمیزنیم. او بود. قرآن میگه جهنمی ها رو در قیامت گردن هم میزنه، میگه لولا انتم لکنا مؤمنین، تقصیر تو بود که به گمراه شدم. او میگه نخیر، بلم تکون مؤمنین، خودت ایمان نداشته. هی نگم او بود. بشینیم واقعا کجا دولت بود، کجا ملت بود، کجا پولدارا بودن، کجا فقرا بودن. این فعلا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که اگر لیموتورش گیر اومد، از همون لیموتورش لیموناد درست کنیم. تو این تلخی ها شیرینی ها هم هست. من پا تلویزیون این خانم پرستاری که عروسیشو عقب انداخت برای که به بیمارا برسه، خب این خانومو کسی نمیشناخت. تو این حوادث از اونم دادگاه نشون میده که او دستکش و اون امکاناتی که ای ایام رازمه مثلا احتکار میکنه، تو انبار قایم میکنه. یعنی هم آدمهایی که چقدر پاکن و چقدر شریفن، چقدر عزیزن، هم اینا رو آدم میبینه. هم این مشکلات لابلاش یه خوبیایی هم هست. ما باید حساب کنیم، یک، اگر بدونیم که این مشکلات ما داریم مشکلات بیشتری دارن افرادی، یعنی مشکلات مال ایران نیه، مال همه است. این یه مسئله. مشکلات ما را یاد خدا میندازه. به هر حال ایام البیز عده صدها هزار نفر میخواستن معتکف بشن، خب مصلحت نبود معتکف بشن، طور نیست، ولی خدا که هست که تو جنگ احد گفتن پیغمبر کشته شد، در رفتن. یه نفر گفت حال پیغمبر کشته شده، راهش که کشته نشده دیگه، دینش که کشته نشده، خودش کشته شده. برفرض میگه شما فرد تر هستید که اگر پیغمبر رفت همه باید برگردیم. پیغمبر رفت، اف ام ماته او قتل انقلبتم. پیغمبر اگر از دنیا بره، یا یه آیه برای تشکیلات حکومتیه، یعنی حکومت باید به قدر منسجم باشه که حتی با رفتن رهبرش نپاشه از هم. رهبری مثل پیغمبر کشته شد، برفرض کشته شد، شما نباید از جنگ دست بکشید. این توجه داشته باشیم که هم میشه امتحان باشه، هم دیگران هم مشکلاتو دارن، هم باید گاهی وقتای مشکلات غرور آدمو کم میکنه، چون افرادی هستن همش میگن من، خدا نمیگه من درس خوندم، من شاگرد اول شدم، من وزن بردار شدم، من فوتبالیست یک شدم، من نمیدونم مخترع مبتکر، من کنکور قبول شدم، مزرعه من، هی من میکنه. یه مرتبه یه وقت ملخ میاد همه میباشم باید من یه دشتم بشه. مشکلات مثل لیموتورش با اینکه ترشه یه برکاتی هم داره. لیموتورش امام سجاد وقتی مریض میشه یه دعایی داره هنگام مرض، میگه خدای نمیدونم بیماری منو بزن از یک میکنه یا سلامتی، چون گاهی وقتا بیمارها به خاطر بیماری اهل تزرع میشن. قرآن هم یه آیه داره میگه لعلهم یتزرعون، یا لعلهم یتزرعون، هر دوش هست. یعنی من زیر پا داغ کردم که بروی، مثل چوب عود سرش آتش زدم که بوی عطرش بلند بشه، لیمو ترش دادم که بمونه، ولو ممکنه من تو رو لیمو شیرین خلق کنم، اما لیمو شیرین ولو شیرین است آبدار، اما بعد یه دقیقش تلخ میشه. لیمو ترش ولو کوچیک است ترشه، اما سال مدت‌های طولانی لیمو ترش میمونه. همه رو با یه نگاه نمیشه نگاه کرد. غرور انسان شکسته میشه، افراد خوب و بد از هم شناخته میشن، انسان به فکر ابتکار میفته، خلاقیت نه. یعنی اگر ما تو این 8 سال جنگ دفاع مقدس نبود، این همه قوای مسلح ما روش نمیکرد، این همه اختراع و ابتکار به خاطر 8 سال جنگ بود. ارتش دکوری که رشدی نداره، بنابراین تو این تلخی ها هم رشد هست. علاوه بر این که بالاخره ما نمیدیم بمونیم، همه باید برویم. وقتی باید برویم، حالا یکی یک شنبه میره، یکی دو شنبه میره. به هر حال هم راضی باشیم به مقدرات، هم تو تلخی ها هم رشده. اگر سرما نباشه ابتکارات نبود که این همه وسیله گرما کننده پیدا شه. اگر هوای داغ تابستون نباشه مردم به فکر ساختن کولر گازی نبودن، اگر مرض نباشه به فکر داروسازی نبودن. تمام رشد ما لابلای سختی ها پیدا میشه. بعد از اینها تو خونم که الان نشستم، خونم برکاتی داره، خیلی انسان میتونه تو خونه پلو خانمش، خانم پلو شوهرش، برادر خواهر دورم جمع شدیم. حالا اعتکاف نیست، تو خونه شب نیم ساعت شبایی که حالا طولانی هم هست، شب نیم ساعت با هم یک کتاب خوبی بخونیم، یکی قرآن بلد نیست، یکی نماز بلد نیست، یکی خیاطی بلد نیست، یکی نمیدونم چیزایی که بلد نیستیم یاد هم دیگه بدیم، تجربه های هم دیگه رو منتقل کنیم. حالا بنده به من گفتن بیرون نرو مثل باقی ترونیا، الان چند روزه تو خونم، ولی این دقیقه‌ای که صحبت می‌کنم برای شما عرض کنم که شاید تا حالا تو این ایام شاید حدود 50 تا فیلم از من گرفته باشن، فیلم های 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه. خب زبونم که کار میکنه، حالا پشت دوربین تو خونه، دوربین تو خونه. اگر اهل کار باشید کار هست. او زنایی که اهل هنرن از پوست پرتقال هم مربا درست میکنن. آدم اگر صیاد باشه تو هر دریا میتونه ماهی بگیره، چه دریا شور باشه چه شیرین، کرونا باشه یا نباشه، پول باشه یا نباشه، تلویزیون باشه یا نباشه.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، نوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
بسم الله
به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: غرب متجدد در حق کرامت زن جنایت کرده است. برگزاری رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان. تشدید جنگ بین روسیه و اوکراین همزمان با آغاز سال نو میلادی. و بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم تا چند لحظه دیگر به بخش تفصیلات خبرها. در آسانی ایام سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمعی از بانوان فرهیخته، مادران برگزیده و فعالان عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی روز چهارشنبه در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به آمار و واقعیت‌هایی که حتی مرکزهای رسمی کشورهای غربی اعلام می‌کنند، ادعای غرب درباره دفاع از حقوق زنان را نهایت وقاحت نامیدند و افزودند آزادی ادعای نظام سرمایه‌داری عین اسارت و اهانت به زن است و انسان شرم می‌کند از برخی ماجراها در غرب حتی نام ببرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای وضعیت خانواده در غرب را متلاشی خواندند و تصریح کردند این خطر صدای اعتراض متفکران خیرخواه و مصلح غربی را نیز بلند کرده است. اما سرازیری فروپاشی تدریجی خانواده در غرب به قدر تند است که امکان توقف یا اصلاح آن وجود ندارد. رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان در ولایت ختلان برگزار شد. در پایگاه فخرآباد ولایت ختلان تاجیکستان تمرینات مشترک ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح این کشور دایر گردید. وزارت دفاع تاجیکستان به اعلام این مطلب گفت که این تمرینات در چارچوب استراتژی مبارزه با افرادگرایی و تروریسم در این کشور برای سالهای 2021-2025 در سه مرحله انجام شد. هدف از این رزمایش ها اساساً حل و فصل وضعیت بحرانی یا تحت کنترل گرفتن نظم عمومی توسط سازمان های اجرای قانون، انجام عملیات ویژه مشترک، انتقال واحدهای اصلی و همچنین تعقیب و نابودی تشکیلات و گروه های مسلح غیرقانونی به شمار می رود. در این تمرین ها که طی آن روش های مبارزه ضد تروریستی تجربه و تمرین شدن از نیروی انسانی، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی و دیگر سلاح های زمانوی یا مدرن استفاده شد. نخستین روزهای سال نو میلادی با افزایش جنگ بین روسیه و اوکراین همراه شده و روزهای خونبار برای دو طرف نبرد در حال رقم خوردن است. در این باره به گزارش خبرنگار صدا و سیما توجه فرمایید.
همزمان با آغاز سال نو میلادی، جنگ بین روسیه و اوکراین هم شدت گرفته و روزهای خونباری برای دو طرف نبرد در حال رقم خوردن است. وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که تنها در یکی از حملات ارتش اوکراین به محل استقرار نیروهای روسی در دونتسک 63 سرباز ارتش روسیه کشته شدند.
رژیم کیف محل استقرار موقت نیروهای روسیه در منطقه ماکیفکا در دونتسک را با 6 موشک آمریکایی هیمارس هدف قرار داد که 2 موشک توسط سامانه‌های دفاع هوایی ساقط شد و در نتیجه اصابت 4 موشک دیگر 63 نیروی نظامی روسیه جان باختند.
هرچند وزارت دفاع روسیه از تشدید حملات موشکی، توپخانه‌ای و پهپادی و کشته شدن بیش از 300 نظامی اوکراینی در شبانه روز گذشته خبر داده، اما تحلیلگران مسائل نظامی بهره‌گیری اوکراین از تسلیحات آمریکایی و غربی را به معنای جنگ مستقیم روسیه با ناتو می‌دانند.
روسیه اقدام آمریکا و ناتو را بی پاسخ نخواهد گذاشت. آنها سیل تجهیزات نظامی، دستگاه‌های جنگ الکترونیک، مستشاران و حتی نیروهای نظامی خود را روانه اوکراین کردند و در حقیقت روسیه همکنون در برابر امریکا و همه کشورهای ناتو ایستاده است.
در حالی که واپسین روزهای سال 2022 میلادی با رزمایش مشترک روسیه و چین در آبهای دریای جنوبی چین به پایان رسید، اما مسکو از برگزاری 9 رزمایش بین المللی دیگر با هند، ارمنستان، چین، بلاروس و پاکستان در سال 2023 خبر می دهد.
برای افزایش سطح آمادگی نیروها علاوه بر 10 رزمایش داخلی، 9 رزمایش بین المللی با کشورهای دوست برگزار خواهیم کرد.
دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و کشورهای اروپایی مدعی هستند روسیه خود را برای یک عملیات جدید و تهاجمی گسترده بعد از زمستان به خاک اوکراین آماده می‌کند و برگزاری رزمایش‌های مشترک بین‌المللی این کشور نیز در همین راستا ارزیابی شده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند سند همکاری با حضور معاون اول وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و سفیر آلمان در شهر تاشکن امضا شد. قراردادهای همکاری را لذیذ قدرتوف، معاون اول وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان، و تیلو کالیند، سفیر آلمان در این کشور در شهر تاشکن امضا کردند. قرارداد بین ازبکستان و آلمان در مورد همکاری های مالی، همکاری های فنی و بیانیه مشترک در مورد تمایلات بین وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و وزارت فدرال اقتصاد و حمایت از اقلیم آلمان در مورد گسترش همکاری‌ها برای افزایش مهارت کارآفرینان ازبکستان است. طرف‌ها در مراسم امضای این سندها تأکید کردند که اجرای قراردادهای یاد شده امکان گسترش همکاری‌های متقابل در توسعه بهداشت، آموزش حرفه‌ای، بخش مالی و شهرسازی بر اساس حمایت مالی آلمان فراهم می‌کند. آلمان 31 دکبر سال 1991 استقلال ازبکستان را به رسمیت شناخت. مراسم بزرگداشت 3 سالگرد شهادت سردار سپهبد حاجی قاسم سلیمانی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دایر گردید. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در این مراسم گفت نکته بسیار مهم و ارزشمند این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سردار دلها از عبارت مکتب سلیمانی استفاده کردند که دارای شاخصها و ویژگی‌های خاصی است. تا این فرصت کوتاه سعی می‌کنیم تا به صورت اجمالی برخی از آنها را بیان نماییم. نبوغ نظامی یکی از این ویژگی‌های سردار شهید بود که با حضور مستمر یا بردوام در میدان رزم و آشنایی با پهلوهای مختلف و پیچیدگی‌های فراوان آن به دست آمده بود. با گفته صابری، روحی سلحشوری و جنگندگی از دیگر ویژگی‌های سردار حاج قاسم سلیمانی بود. در نماهنگ‌هایی که در این مراسم پخش شد با خوبی دیده می شد که ایشان در خط مقدم جنگ حضور پیدا می کرد و هیچ گونه ترسی بدیل راه نمی یافت. صابری ادامه داد روحی شهادت طلبی خاص این شهید بزرگوار بود و همواره از بارگاه خدای متعال طلب شهادت داشت و در نهایت دعای ایشان مستجاب شد و با دستور و به دست شقیق‌ترین افراد به شهادت رسید و همچنین این شهید بزرگوار را شخصیت فراجناهی عنوان کرد و گفت که اظهار علاقه شخصیت ها و افراد بیشمار نسبت به ایشان فارغ از نگاه سیاسی دلیل جایگاه استثنایی سردار سلیمانی است. به این دلیل بود که بیش از 20 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه ایشان حضور یافتند و تاکید کرد دولت آمریکا در یک اقدام آشکار پایمال سازی قانون های بین المللی سردار سلیمانی را که به عنوان یک مقام رسمی به دعوت رسمی دولت عراق به این کشور سفر کرده بود ترور و به شهادت رسانید. گمان دشمن این بود که با رفتن سردار سلیمانی داستان زندگی و پیکار او تمام خواهد شد، فارغ از آن که امروز شهید سلیمانی از سردار سلیمانی موثرتر و کارسازتر است. همزمان با سیمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس برنامه های ویژه با حضور شخصیت های مذهبی و سیاسی پاکستان در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. با گزارش در این باره از اسلام آباد توجه فرمایید.
همزمان با سومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس شب گذشته برنامه‌های ویژه‌ای با حضور شخصیت‌های مذهبی و سیاسی پاکستان در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد.
مرداباد، مرداباد، آمریکا مرداباد.
در مراسمی که با حضور اندیشمندان پاکستانی و سفیر کشور عراق در پاکستان از سوی سفارت ایران در اسلام آباد برگزار شد، علامه راجا ناصر رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان با ادای احترام به سردار دلها گفت:
شهید قاسم سلیمانی قدس سره سر چند ملاقات رہی.
من چندین ملاقات با شهید سلیمانی داشتم. ایشان پاکستان را حلقه مفقوده محور مقاومت می‌دانست و معتقد بود کشورهای منطقه در کنار هم می توانند دسیسه های دشمنان را خونسا کنند.
دبیر کل علمای شیعه پاکستان هم طی سخنانی برگزاری برنامه های گرامی داشت شهادت سردار سلیمانی را نشان از عشق و ارادت پاکستانی ها به حاج قاسم عنوان کرد.
شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس.
خبر شهادت شهید سلیمانی بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. در پاکستان هم مردم این کشور بعد از شنیدن این خبر به طور گسترده به خیابان ها آمدند و مراسم زیادی در گوشه و کنار این کشور برگزار کردند.
در مراسم دیگر که از سوی سازمان تحریک بیداری امت مصطفی در پایتخت پاکستان برگزار شد، شرکت کنندگان بر ترویج مکتب سلیمانی تاکید کردند.
شهید کی مکمل زندگی ہمارے سامنے.
شب گذشته همچنین در مراسم گرامی داشت شهدای مقاومت در پیشاور پاکستان نیز سخنرانان از شهید سلیمانی به عنوان نماد مقاومت در برابر استکبار جهانی یاد کردند.
استکبار جهانی شهید سلیمانی را به این دلیل ترور کرد که ایشان را مانع تحقق اهداف خود در منطقه می دانست.
برگزاری ده ها مراسم بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی همزمان با سومین سالگرد شهادت ایشان بیانگر این است که پاکستانی ها هیچگاه فداکاری و خدمات سردار دلها برای سربلندی امت اسلامی را فراموش نخواهند کرد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه نیکولاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که همچنان او را به عنوان رئیس جمهور این کشور به رسمیت نمی‌شناسد. دولت ونزوئلا در ژانویه سال 2019 به دنبال حمایت آمریکا از خوان گوایدا رهبر مخالفان پس از پیروزی دوباره نیکولاس مادورا در انتخابات رئیس جمهوری رابطه با واشنگتن را قطع کرد. این در حالی است که به تازگی 72 نماینده سابق و مخالف دولت ونزوئلا که در سال 2019 از خوان گوایدا حمایت کرده بودند، انحلال دولت موقت بر ریاست وی را تصویب کردند. نید پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تکرار موضع‌های کشورش در ضدیت با نیکولاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا گفت: رویکرد ما نسبت به مادورا تغییر نکرده است، او رهبر قانونی ونزوئلا نیست. پرایس در ادامه دخالت ها واشنگتن در امور داخلی ونزوئلا را توجیه کرد و افزود: دارایی های دولت ونزوئلا در آمریکا از جمله شرکت دولتی نفت در اختیار مجلس ملی تحت رهبری مخالفان دولت ونزوئلا باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تحریم‌های کلی مرتبط با ونزوئلا و محدودیت‌های مرتبط با آن همچنان پابرجا هستند. یک نماینده مجلس تاجیکستان از مردم دعوت کرد برای حفظ ارزش پول ملی خود در برابر تورم به جای دلار و یورو طلا خریداری کنند. عبدالحلیم غفارزاده نماینده مجلس تاجیکستان مردم کشورش را به خرید طلا دعوت کرد. وی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های دولتی تاجیکستان دلار و یورو را سرمایه گذاری های مشکوک خواند و گفت بهتر است پسندازهای خود را به شکل شمش‌های طلای واقعی نگه دارید. نماینده مجلس تاجیکستان در ادامه ضمن ارائه پیشنهادهای خرید طلای بیشتر و شهروندان کشورش توصیه کرد که طلا را بعد از خرید پیش خود نگهداری کنند، زیرا در این صورت آنها بر سرمایه گذاری های خود کنترل کامل خواهند داشت. غفارزاده در بخش دیگری بر نقش مهم خرید طلا برای حفظ پول ملی تاجیکستان و تقویت پایه های کشورداری تاجیکا تمرکز کرد. شایان ذکر است که امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در آخرین جلسه حکومت این کشور در دکمبر سال گذشته دستور داد تا حجم استخراج خصوصی طلا در سال 2023 افزایش یابد. زیرساخت‌های نوی اومیکرون در برخی از کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه انتشار یافته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما در این باره.
تعداد کل مبتلایان به زیرسویه های جدید اومیکرون با ثبت بیش از 75 هزار مورد جدید در ژاپن به بیش از 1 میلیون نفر افزایش یافته، به طوری که ظرف 24 ساعت 248 بیمار دیگه جان باختن. افزایش موج نگرانی ها از نفوذ و گسترش دوباره کرونا به علت سیر صعودی آمار مبتلایان در چین حالا قبل از هر چیز واکنش فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن رو در پیدا.
برای قطع زنجیره انتقال این ویروس همگیر، ضمن اعمال برخی محدودیت‌ها در مرزها، شرط ورود مسافران چینی به ژاپن انجام آزمایش کرونا و ماندن در قرنطینه 1 هفته‌ای.
کرونایی که ظرف 1 هفته اخیر بیش از 80 هزار نفر رو در کره جنوبی مبتلا کرده، انتقال زیرشاخه های جدید اومیکرون که حالا حدس و گمان ها رو با مثبت شدن آزمایش کرونای 13 مسافر چینی در بد ورود به کره جنوبی قوت بخشیده.
شرایطی که موجب شده استرالیا، سنگاپور، اندونزی و مالزی هم در صورت افزایش آمار مبتلایان محدودیت هایی رو برای ورود گردشگران چینی اعمال کنند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه نشر خبرها. معاون استاندار فارس خبر داد انجام رایزنی برای رابطه های گردشگری بین فارس و تاجیکستان در حال انجام است. معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس از استانهای جنوبی ایران از هماهنگی برای اعزام گروه تجاری از صندوق بخش گردشگری این استان با تاجیکستان و دیگر کشورهای فارسی زبان در راستای آسانسازی برای معرفی توانمندی ها خبر داد. محمد فرخزاده صبح چهارشنبه در دیدار با کاردار سفارت تاجیکستان در ایران پیشنهاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان فارس در تاجیکستان در حوزه صنعت، گردشگری، معدن، نفت، گاز، کیمیا و صنعت، آب، کشاورزی، طب سنتی، پزشکی، تجهیزات دارویی و حوزه فرهنگی را مطرح کرد. معاون استاندار فارس در شورای توسعه گردشگری همچنین از هماهنگی برای فرستادن گروه‌های به تاجیکستان و دیگر کشورهای فارسی زبان در راستای آسان کردن برای جذب گردشگر توسط صندوق گردشگری استان فارس خبر داد. فرخزاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان فارس در حوزه‌های مختلف بر ضرورت تهیه فهرستی از نیازمندی‌های کشور تاجیکستان برای واردات تأکید نمود. در این دیدار معروف جان عبدالرحمنوف کاردار سفارت تاجیکستان با اشاره به تاریخ 6000 سالی فارسی زبانان و تأکید بر 30 ساله شدن رابطه‌های دیپلماتیک بین دو کشور گفت سفرهای ما بر اساس شناخت یکدیگر کم است و لازم است برای تقویت رابطه‌های دو کشور سفرهای بیشتری انجام و جاذبه‌های فوق‌العاده فارس مورد بازدید هموطنان تاجیک قرار بگیرد. در پایان این دیدار مقرر شد کاردار تاجیکستان با معرفی گروه ایزامی خود به ایران و نیز معرفی هیئت ایزامی استان فارس و تاجیکستان مقدمات عقد قراردادهای دو جانبه میان فارس و تاجیکستان را فراهم کند. همچنین مقرر شد کاردار سفارت تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با معرفی نماینده ویژه خود برای برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان فارس در تاجیکستان مقدمات این سفر را فراهم سازد. مقامات رژیم صهیونیستی از یک سال پیش تا کنون شهروندان فلسطینی ساکن قدس را مجبور کردند خانه هایشان را با دستان خودشان ویران کنند. گزارشی در این باره از رام الله.
ما لا يعرفه الكثير من المشاهدين
ان چرا که خیلی ها نمیدانند این است که مقامات رژیم اشغالگر از یک سال پیش تا کنون شهروندان فلسطینی ساکن قدس را مجبور کردند خانه هایشان را با دست خودشان تخریب کنند.
العنصريه تبعتهم طبعا وهذا
این نشانه نجات پرستی آنهاست. آنها میخواهند خودشان را در برابر سازمان حقوق بشر تطهیر کنند و ادعا کنند خانه ها را تخریب نمی کنند و مالک اشتباه کرده که خانه خود را ویران کرده است.
و اذا تخلف صاحب البيت عن هدم بيته
اگر هم مالک خانه از تخریب آن سر باز زند، شهرداری رژیم اشغالگر در شهر قدس منزل را تخریب و صاحب خانه را $10,000 جریمه می کند و این شامل هزینه وسایل و تجهیزاتی است که برای تخریب منزل استفاده شده است.
احقر الامور اللي اسرائيل فرضتها على
الشعب يكي از بسترین اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان ساکن شهر قدس این است که شهروند فلسطینی باید منزل خود را به دست خودش تخریب کند و این بسیار سخت و دشوار است. اگر لودرهای اسرائیلی خانه انسان را خراب کنند کمی آسانتر از این است که انسان خودش به دست خودش آن را تخریب کند. اما مقامات اسرائیلی شما را مجبور می‌کنند حقوق هر پلیسی که حاضر شود و همچنین هزینه لودرها و تجهیزات شهرداری را که به 30,000 to $40,000 برای تخریب یک منزل میرسد بپردازید.
این دختر بچه فلسطینی بیسان دختر محمد ارمین مالک آخری خانه است که صاحب آن با دست خود خانه اش را در قدس تخریب کرد.
اشارت غالبیت التقارير الحقوقيه
انه اکثر گزارش‌های حقوق بشری حاکی است در سال 2022 رژیم اشغالگر صهیونیستی 1058 خانه فلسطینی را تخریب کرده است. تنها در شهر اشغالی قدس 93 خانه به دست صاحبان آن تخریب شد که از ترس پرداخت جریمه مالی هنگوف اقدام به تخریب خانه‌هایشان کردند.
الهدم في مدينه القدس
تخریب خانه‌ها در شهر اشغالی قدس از سال 1967 تا کنون همواره ادامه دارد. در اولین هفته اشغال قدس، اسرائیل محله مغاربه را که چسبیده به دیوار ندبه است تخریب کرد. از سال 1967 تا کنون بیش از 5000 منزل در قدس تخریب شده است.
و حجت الهدم حاضره دائما
آنها این است که این خانه بدون مجوز ساخته شده. این در حالی است که برخی از این منازل قبل از شکل‌گیری رژیم صهیونیستی ساخته شده. اما سوال مهمتر این است که آیا رژیم اشغالگر مجوز ساخت خانه را برای فلسطینیان به ویژه در قدس صادر می‌کند؟
پیشتر روزنه امیدی وجود داشت. شهروندان فلسطینی ساکن شهر قدس قبلا امیدوار بودند که شاید با گذشت یکی دو سال یا بیشتر و پرداخت جریمه های بسیار هنگفت دیگر خانه هایشان خراب نشود، اما امروز حتی این امید هم از بین رفته است.
همه اینها در حالی است که رژیم اشغالگر صدها واحد مسکونی در شهرک های صهیونیست نشین در قدس و کرانه باختری می سازد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
شنوندگان عزیز در ادامه بخش ورزشی را می شنوید.